سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 27 روز از ماه آبان رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم. در این یک ساعت دعوت میکنم که با ما رادیو فردا و صبحانه با خبر همراه باشید.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحید منش هستم، همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
وزرای امور خارجه ایران و عربستان میگویند به دنبال جنگ و درگیری نیستند.
رئیس جمهوری فرانسه میگوید ایران در مورد موضوع خاورمیانه‌ای پاریس دچار بدفهمی شده است.
5 سناتور آمریکایی خواستار تسهیل کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه شدند.
با ادامه درگیری لفظی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان، وزرای خارجه دو کشور اعلام کردند به دنبال جنگ و درگیری نیستند. محمد جواد ظریف روز جمعه با اعلام اینکه ایران سیاست‌های عاقلانه‌ای داشته تأکید کرد که تهران به دنبال درگیری در منطقه نیست، هرچند وی عربستان را به اقدامات خصمانه و جاهلانه علیه تهران متهم کرد. از سوی دیگر عادل الجبری نیز در گفتگو با بی‌بی‌سی جهانی گفت سیاست عربستان پرهیز از جنگ است و این کشور نیازی به جنگ نمی‌بیند. با این حال آقای جبری تأکید کرده که سیاست کنونی ایران در منطقه باید متوقف شود. وزیر خارجه عربستان ایران را متهم کرده که همیشه با تلاش برای صدور انقلاب به مناقشه دو کشور دامن زده است. تنش‌ها بین ایران و عربستان سعودی به دنبال حمله موشکی اخیر به فرودگاه ریاض که از یمن انجام گرفت بار دیگر شدت یافته است. ریاض تهران را به اقدام نظامی علیه عربستان متهم کرده است، مسئله‌ای که ایران قویاً آن را رد می‌کند.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید ایران در مورد موضع متعادل پاریس در مسائل خاورمیانه دچار بدفهمی شده است. آقای مکرون محور مواضع فرانسه را جانبداری نکردن از طرفهای شیعه و سنی در منطقه دانست. به گزارش رویترز آقای مکرون با اشاره به اینکه رویکرد فرانسه احترام به هویت ملی هر کشوری است، گفت که آرزوی فرانسه این است که ایران راهبرد منطقه‌ای کمتر ستیزجویانه‌ای داشته باشد تا بتوانیم در مورد سیاست‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی به یک شفافیتی برسیم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه فرانسه در سفر به عربستان گفته بود به نظر می‌رسد فرانسه به بحران‌ها و فجایع انسانی در خاورمیانه نگاهی یکسویه و جانبدارانه دارد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه در ریاض پایتخت عربستان گفته بود که پاریس نگران به گفته او مداخله‌ها و مقاصد سلطه طلبانه ایران در منطقه است. مقامات فرانسوی در روزهای اخیر مواضع متعددی درباره برنامه موشکی ایران و نیز نقش منطقه ایران در خاورمیانه داشتند. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مرشد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای بروجردی، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده که ایران نسبت به مواضع پاریس در منطقه دچار سوء برداشته. به نظرتون با توجه به اظهار نظر مقامات این کشور طی روزهای اخیر، فرانسه در پی چه چیزیه؟
عرض کنم فکر میکنم از زمانی که آقای امانوئل مکرون در 6 ماه پیش انتخاب شد به پست ریاست جمهوری، ایشون سعی کرده هم نقش خودشون رو و هم نقش کشور فرانسه رو پررنگ‌تر بکنن در معادلات سیاسی که در خاورمیانه هست و این موضع‌گیریشون رو چه در مسئله موشک‌های ایران دارن مطرح میکنن و چه هم در رابطه با مسئله سعد حریری و آینده ایشون در لبنان و دعوتی که ازشون کردن که به فرانسه برن.
خب واکنش ایران به این بازی منطقه فرانسه تا کنون چگونه بوده؟
ببینید، همجوری که انتظار میرفت پاسخ سخنگوی وزارت خارجه ایران قابل انتظار بود که حرف فرانسه رو نسبت به اینکه اعمال ایران سلطه طلبانه بوده در منطقه رو قبول نکنه. فکر میکنم که دولت ایران احتمالاً منتظر این هم خواهد بود که ببینه موضع فرانسه در قبال تحولات آتی لبنان، کشوری که پیوندهای تاریخی طولانی مدتی فرانسه با اون داره، چه خواهد بود. این رو هم باید در نظر داشته باشیم که به هر حال فرانسوی ها علاقمند هستند که چه در رابطه با ایران چه در رابطه با عربستان به خاطر مناسبات اقتصادی که با هر دو کشور دارن، هر جا که میرن، به هر پایتختی که میرن، حرفهایی که خوشایند رهبران اون کشور باشه رو میزنن تا بتونن منافع خودشون رو حفظ بکنن. عربستان مهمترین شریک تجاری فرانسه هست در منطقه خلیج فارس. دو سال پیش بالغ بر 8.5 میلیارد یورو حجم معاملات اقتصادی این دو کشور بود.
خب به عربستان شما اشاره کردین، واکنش مقامات این کشور رو به تحرک دیپلماتیک فرانسه چگونه ارزیابی میکنید؟
عرض کنم وقتی که شما به صحبت‌های اخیر وزیر امور خارجه عربستان نگاه میکنین که میگه که حرفایی که ما در رابطه با ایران داریم میزنیم امریکا، انگلیس و فرانسه هم دارن تکرار میکنن، این به معنی این هست که عربستان از موضع‌گیری فرانسه در قبال ایران استقبال کرده و حرفی هم که زده شده نسبت به اینکه رفتار ایران سلطه‌جویانه است کاملا تطبیق داره با حرفایی که عربستان میزنه در این مورد.
اما در نهایت آمریکا، مقامات آمریکایی به تحرکات اخیر فرانسه در قبال ایران و منطقه خاورمیانه چه واکنشی داشتن؟
ببینیم، فرانسه سعی کرده از زمانی که آقای مکرون سر کار اومدن سعی کرده موضع خودش رو به امریکا نزدیکتر بکنه و همون هم کما اینکه دیدیم که گفتن که اگرچه برجام سر جاش هست ولی در رابطه با مسئله موشکی ایران باید مذاکره بکنیم، که این یک سیگنالی بود به امریکا برای نزدیکتر شدن به مواضع اونها. بنابراین من فکر میکنم امریکا از مواضع فرانسه تا زمانی که واقعا مزاحمت جدی دیپلماتیکی برای امریکا ایجاد نکنه، چه در رابطه با لبنان، چه در رابطه با مسئله قطر و چه در رابطه با مسئله موشکی ایران، حمایت خواهد کرد. ولی به هر حال امریکا علاقمند هم نیست که بذارن آقای مکرون نقش اول رو در این بازی یا این فیلم سیاسی منطقه ایشون بخوام بازی رو.
بله، ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
تشکرشم.
5 سناتور دموکرات آمریکایی در نامه‌ای به رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور خواستار تسهیل شرایط برای کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه شدند. نامه این سناتورها که روز جمعه منتشر شد با اشاره به تجارب قبلی در کمک آمریکایی‌ها به زلزله زدگان ایرانی، خواستار کاهش محدودیت‌ها به منظور ارسال کمک به نهادهای غیر دولتی ایران شده است. علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر روز گذشته از آمادگی ایران برای دریافت کمک‌های بین‌المللی برای زلزله زدگان استان کرمانشاه خبر داد. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی اعلام کرده بود ایران نیازی به کمک‌های بین‌المللی در زلزله اخیر ندارد.
سه مدیر دولت محمود احمدی نژاد در سومین روز بسنشینی خود در شاه عبدالعظیم از آیت الله خامنه ای خواستند که محمود هاشمی شاهرودی رئیس هیئت عالی اختلاف قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور رسیدگی به پرونده آنان کنند. این سه مقام پیشین اعلام کردند که اگر آقای هاشمی شاهرودی اتهامات نسبت داده شده به آنان را وارد بداند مجازات خود را خواهند پذیرفت. حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد در دولت دهم روز چهارشنبه با امتناع از شرکت در دادگاه به همراه علی اکبر جوانفکر و حبیب الله جز خراسانی دو عضو دیگر دولت دهم در اعتراض به رفتار قوه قضاییه در شاه عبدالعظیم بست نشستند. قوه قضاییه میگوید عدم حضور در دادگاه مانع از رسیدگی به پرونده آقای بقایی نشده است. حمید بقایی به اتهام‌های مالی تا کنون دو بار بازداشت شده و همکنون به قید وثیقه آزاد است.
شبکه تلویزیونی نزدیک به سعد حریری نخست وزیر لبنان جمعه شب اعلام کرد وی ریاض را به مقصد پاریس ترک کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه از سعد حریری و خانواده او دعوت کرده بود که از عربستان به فرانسه بروند. سعد حریری دو هفته قبل و با سفر به ریاض به طور ناگهانی از مقام نخست وزیری لبنان به دلیل آنچه دخالت ایران در امور لبنان خواند استعفا کرد. ایران چنین دخالتی در امور لبنان را رد کرده است. در پی استعفای آقای حریری شماری از سیاستمداران لبنانی اعلام کردند عربستان سعد حریری را مجبور به استعفا کرده و او نمیتواند از عربستان خارج شود. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان با رد این موضوع اعلام کرده بود تصمیم بازگشت به لبنان به خود آقای حریری مربوط است.
نشست جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی روز جمعه در حالی به کار خود در بن آلمان پایان داد که کشورهای شرکت کننده در این نشست بر عزمی جدی در مقابله با تغییرات جوی تاکید کردند. شرکت کنندگان در این نشست در مورد چگونگی حفظ تعهدات معاهده پاریس و راهکارها پس از خروج آمریکا از این معاهده گفتگو کردند. دونالد ترامپ وعده داده که این کشور از پیمان زیست محیطی پاریس خارج خواهد شد، زیرا این معاهده به نفع آمریکا نیست. در نشست بن دست کم 15 کشور توافق کردند در 13 سال آینده تولید برق از زغال سنگ را متوقف کنند. این در حالی است که آمریکا، چین و آلمان در فهرست این کشورها نیستند. 23 اجلاس تغییرات اقلیمی به منظور هماهنگی برای نشست آتی سران محیط زیست کشورهای جهان از 16 تا 27 آبان ماه در شهر بن برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر از نشست بن رو در گزارش آزادی اسدی ببینیم و بشنویم.
نشست جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی بعد از 12 روز در شهر بن در آلمان به پایان رسید. در کنار مقام‌های دولتی بیش از 190 کشور جهان، کارشناسان و فعالان محیط زیست هم در این نشست حضور داشتند. آنها جمع شدند تا بعد از 12 روز در مورد توافق‌نامه‌ای که 2 پیش در پاریس امضا شده، راه حل‌های اجرایی پیدا کنند. موارد کاملا مرتبط با توافق پاریس که از 2 آینده الزام آور می‌شوند. کشورهای امضا کننده این توافق باید از گرمایش زمین تا حداکثر 2 سانتیگراد نسبت به دوران پیشاصنعتی تلاش کنند. اما آنها در این نشست درباره چه مواردی به توافق رسیدند؟ حمید پوران، کارشناس ارشد محیط زیست در بریتانیا.
توافق پاریس تعهدات داوطلبانه کشورها بود، اما حالا میخوان فرموله کنند ببینن چطوری ما به این تعهدات برسیم. اگر سال 2020 و سال اجرا شدن این تعهدات برسیم، باید به چه سمتی با چه ابزاری به این روش ها برسن. اون بودجه‌ای که مورد نیاز این مسئله هست که از کشورهای توسعه یافته در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار بگیره برای متنوع کردن اقتصادشون، برای به کار بستن تکنولوژی های جدید، برای کاهش گازهای گلخانه‌ای یا روی آوردن به انرژی های تجدیدپذیر چگونه باید تأمین بشه.
دانشمندان و کارشناسان محیط زیست میگویند تشدید و افزایش قدرت طوفان ها به این دلیل است که اقیانوس ها و جو کره زمین به طور متوسط گرمتر از پیش شده و این گرما شدت و تعداد طوفان ها را بیشتر کرده است. از سوی دیگر افزایش خشکسالی و بحران آب به دلیل تولید گازهای گلخانه ای زمین را به خطر انداخته است. موضوعی که ده ها طرفدار محیط زیست را در مدت برگزاری این نشست در شهر بن گرد هم آورد تا با تجمع و تظاهرات در مورد رفتار دولت ها با برخی شرکت های سودجو که به محیط زیست آسیب میزنند اعتراض کنند. یکی از اهداف این اعتراض ها رئیس جمهور آمریکا بود که تصمیم دولتش برای خروج آمریکا از پیمان پاریس بر این نشست سایه انداخته بود. با این حال داخل سالن اصلی این اجلاس مسئولان طور دیگری به این اعتراض ها پاسخ میدادند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از فرمانداران ایالتی و شهرداران آمریکایی که برای کاهش گازهای گلخانه ای تلاش میکنند گفت. باربارا هندریکس وزیر محیط زیست آلمان از شبکه روبه رشدی گفت که مسیر حفاظت از محیط زیست را رهبری می کند و در بخش وسیعی از آمریکا توجه به تغییرات اقلیمی جدی است. او به تلاش‌های اشاره کرد که به گفته حمید پوران، کارشناس محیط زیست، برخلاف دیدگاه رسمی دولت ترامپ در تلاش برای حفظ محیط زیست در کشور است.
نکته که وجود داره در مورد آمریکا، ایالت کالیفرنیا یا نیویورک، فرمانداران اونها گفتن جدا از این که دولت فدرال چه تصمیم بگیره، ما به تعهدات خودمون پایبندیم. به خاطر این اقتضای صنایع اونها هست، یعنی بازار انرژی های تجدیدپذیر آمریکا رو به این سمت سوق میده. بنابراین در عمل آمریکا حتی اگر 2019 شروع کنه به خارج شدن از این پیمان که بر اساس اون دستور کاری که در نظر گرفته شده، اما میزان کاهش گازهای گلخانه‌ای مسیر خودشو طی خواهد کرد.
با اینکه نشست بن بر گفتگو درباره شفافیت بیشتر، کمک مالی به کشورهای فقیر و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تاکید داشت، اما نماینده ایران در این نشست کاوه مدنی، معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست، تاکید کرد که در مذاکرات تغییر اقلیم و توافق پاریس به موضوع آب به اندازه کافی پرداخت نشده است. ایران در جریان این نشست پیشنهاد داد تا موضوع آب در نشست سال آینده در لهستان مورد توجه قرار گیرد. موضوعی که همین امروز در ایران به وضعیت بحرانی رسیده و به زودی گریبان بسیاری از کشورهای دیگر را هم خواهد گرفت.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که با ما تماس میگیرین و نظراتتون رو در میون میذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00 42 02 21 12 21 12.
کمک کنیم به زلزله زدگان عزیز، به کسایی که گیر کردن، امروز اونا فردا من. امیدواریم براشون یه سرپناهی واقعا درست بشه. زمستان نزدیکه، در پیشه. حالا نگیم دولت این کار رو میکنه اون کار رو میکنه، حالا دولت هم هر کاری میخواد بکنه. این مشکلات برای همه ما وجود داره. کمک کنیم به اونایی که درد بیشتری دارن برس. بین تو روستاهای دور افتاده، روستاهایی که شاید ماشین هم نتونه بره.
در خصوص وقوع زلزله و حوادث بعد از آن، یا سیل‌ها یا آتش‌سوزی‌ها در ایران، از قبل هیچ برنامه‌ریزی نشده متاسفانه، در حالی که می‌باید قبلا طرح جامعی برای مقابله با بحران‌هایی که به وجود میاد پیش‌بینی می‌کردن. بلا وقتی زلزله اومد همین پیش میاد که حالا هست. این همه امدادرسانی میشه، ولی هستن کسانی باز ممکن از گشنگی از سرما از اصلاح مریضی طلب بشن یا زجر ببینن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بوشهر با حداکثر دمای 29 درجه سانتیگراد گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به افزایش آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی از افزایش دما در مناطق ساحلی دریای خزر خبر داده. امروز و فردا در استان گیلان و ارتفاعات اردبیل رشد ابر و بارش پراکنده دور از انتظار نیست. از اواخر فردا و طی روز یکشنبه در استان‌های ساحلی دریای خزر دمای هوا 4 تا 8 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت که در سواحل غربی خزر و اردبیل با وزش باد همراه خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. زلزله با قدرت 6.3 ریشتر استان سیچوان در جنوب غرب چین را لرزان. هنوز گزارشی از خسارات و تلفات این زلزله قدرتمند مخابره نشده است. با ادامه درگیری لفظی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان، وزرای خارجه دو کشور اعلام کردند به دنبال جنگ و درگیری نیستند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید ایران در مورد موضع متعادل پاریس در مسائل خاورمیانه دچار بدفهمی شده است. شبکه تلویزیونی سرتحریری جمعه شب اعلام کرد او ریاض را به مقصد پاریس ترک کرده است. 5 سناتور دموکرات در نامه‌ای به رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا خواستار تسهیل ارسال کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه شدند. سه تن از مدیران دولت محمود احمدی نژاد که در آرامگاه شاه عبدالعظیم بسنشستند از آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران خواستند تا محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور رسیدگی به ادعاها و اتهامات مربوط به آنها کند. نشست جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی روز جمعه در حالی به کار خود در بن آلمان پایان داد که کشورهای شرکت کننده در این نشست بر عزمی جدی در مقابله با تغییرات جوی تاکید کردند. روسیه روز جمعه قطعنامه پیشنهادی ژاپن برای تمدید یک ماهه مأموریت گروه مصدوم به سازوکار تحقیق مشترک برای شناسایی مسببان حمله شیمیایی در سوریه را هم وتو کرد. روز جمعه بین بنیاد مسکن و قرارگاه خاتم الانبیای سپاه تفاهم‌نامه امضا شد که به موجب آن بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در اختیار سپاه قرار خواهد گرفت. عادل الجابر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید در صورتی که گروه شبه نظامی حزب الله خلع سلاح نشود، ثبات در لبنان به وجود نخواهد آمد.
هشتمین زن تجربه آزار جنسی از سوی جورج اچ دبلیو بوش را فاش کرد. این زن مترجم میگوید در جریان یک بازدید رسمی و در حین گرفتن عکس یادگاری آقای بوش بدن او را لمس کرده است.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز شنبه 27 آبان از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با مسئله زلزله شروع کنیم. چه نگاهی دارن روزنامه‌های امروز در خصوص کمک‌های مردمی به زلزله زدگان؟
امروز روزنامه‌ها در عناوین اصلی خودشون بیشتر روی این موضوع تمرکز کردن که یک همراهی و همدلی کم‌نظیری مردم شهرها و استان‌های مختلف با مردم استان کرمانشاه به ویژه مردمی که آسیب دیدن از زلزله اخیر ایجاد شده. روزنامه شهروند با تیتر مردم بی‌نظیر نوشته که زلزله دل همه رو لرزوند و همه اقشار مختلف فارغ از قومیت‌ها مذاهب خودشون سعی کردند که کمک کنن و همدلی کنن و همراهی کنن با زلزله‌زدگان و کمک‌های رو از شهرهای مختلف اعزام کردن. البته همین روزنامه در صفحه اصلی و در یکی از سایت‌های اصلی خودش یک گزارش داره درباره این که در زلزله‌های گذشته مثل زلزله رودبال، زلزله ورزقان، زلزله بم همچنان اون شهرها ساخته نشدن یا مشکلاتی ناشی از زلزله در اونها وجود داره که وظیفه دولت و نهادهای مسئول هست. روزنامه ایران با تیتر صدای پای زندگی در مناطق زلزله زده گزارش منتشر کرده درباره این که سوخت رسانی به روال عادی برگشته در مناطق زلزله زده، گاز برخی از مناطق وصل شده و همچنین ادارات و بانک ها از امروز در این مناطق فعالیت خودشون رو آغاز خواهند کرد. اما مدارس همچنان در بنوشته این روزنامه سر پل زهاب، قصرشیرین و سلاس باباجانی تعطیل خواهد بود. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه آرمان هست با تیتر مردم سبقت گرفتن از جمع‌آوری میلیاردها تومان کمک نقدی توسط برخی از چهره‌های ورزشی، سیاسی یا چهره‌های اجتماعی و هنری گزارش داده و عکس‌هایی هم در صفحه‌ای که خودش در این باره منتشر کرده. البته همین روزنامه در یک گفتگویی که با مصطفی اقلیمی ها جامعه شناس داره تأکید شده در این گفتگو بر این که کمک های مستقیم مردم معنادار هست، پیامی هست به حاکمیت و دولت که وظایف خودشون رو درست انجام ندادن و مردم به اونها اعتماد ندارن. و روزنامه آفتابی هست هم یک نمونه از این کمک های مردمی رو اشاره کرده که آقای صادق زیباکلام استاد دانشگاه با فراخوانی که داده 1,300,000,000 تومان به نوشته این روزنامه تونسته کمک جمع کنه برای کمک به آسیب دیدگان از زلزله.
اما با گذشت چند روز از زلزله استان کرمانشاه روزنامه ها گزارش ها و تحلیل هایی رو در رابطه با ارزیابی میزان خسارت زلزله منتشر کردن. چه نکاتی در این باره بیان شده؟
یکی از این گزارشان امروز در روزنامه شهروند منتشر شده با تیتر رانتخاری در مسکن مهر کرمانشاه و این روزنامه از قول نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان کرمانشاه فاش کرده که مسکن مهر کرمانشاه رو با رانت و زد و بند به دلال‌ها و سپس تعاونی‌های تأمینی واگذار کردن و هر کدوم از این افرادی که دست به دست شده این پروژه‌ها مبالغی رو خودشون برداشتن و نظارتی هم بر عمل کرده نفرات یا نهادهای بعدی نداشتن. یکی از یادداشت‌هایی که امروز در روزنامه آرمان منتشر شده مربوط است به فساد که در جامعه و در دولت ایران به نوشته آقای حسین رافر استاد دانشگاه و اقتصاددان منجر میشه به اینکه پدیده‌هایی مثل زلزله میتونن آسیب‌های بیشتری به مناطق مختلف کشور وارد کنن. و روزنامه اطلاعات هم امروز در سرمقاله خودش تاکید کرده که تفاوت توسعه نیافتگی و توسعه یافتگی در این هست که در جوامع توسعه نیافته مدیریت و حتی مردم بازیچه حوادث و رویدادها هستند، اما در جوامع توسعه یافته بحرانها رو مدیریت میکنن. روزنامه شهر هم امروز گزارش منتشر کرده درباره این که باز هم این سیکل ادامه پیدا میکنه، برای اینکه بنیاد مسکن تفاهمنامه امضا کرده با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران و بازسازی اسکان اولیه زلزله زدگان رو به سپاه پاسداران واگذار کرد.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
اما بازار موسیقی بریتانیا و یک آلبوم که بسیاری انتظار انتشارش رو می‌کشیدند. ولی افشین گزارش می‌دهد.
اثری با عنوان Soul of a Woman یا روح یک زن، این اثری است از شارون جونز و گروه دپ کینگز. در این بین خانم جونز سال گذشته در 60 سالگی از دنیا رفت. استعدادها و توانایی‌های کم نظیر او خیلی دیر و در سالهای پایانی دهه 40 سالگیش کشف شده بود و او از اون زمان به همراهی گروه دپ کینگز تونست با اجرای آثاری که یادآور دوران شکوه موسیقی سبک سول و فانک توجه‌های بسیاری رو به خودش جلب کنه. این مجموعه تازه آثاری است که در آخرین روزهای حیات شارون جونز ضبط شده. سری با عنوان Rest یا استراحت کن، این آلبومی است از شارلوت گینزبورگ. این هنرمند 47 ساله دختر جین برکین هنرپیشه انگلیسی است و سرژ گینزبورگ خواننده و آهنگساز فرانسوی. هنرهای پدر و مادر رو خانم گینزبورگ خودش به ارث برده و به عنوان خواننده این پنجمین آلبوم موسیقاییشه و او به عنوان هنرپیشه در ده‌ها فیلم نقش آفرینی کرده و به خاطر بازی در فیلمی با عنوان ضد مسیح ساخته لارس فون تریر در سال 2009 جایزه بهترین هنرپیشه زن رو در جشنواره کن به دست آورد. اثری با عنوان If All I Was Black یا اگر همه اون چه که بودم سیاه بود، تازه ترین آلبوم از Mavis Staples، هنرمند کهنه‌کار و برجسته آمریکایی، خواننده و هنرپیشه و فعال حقوق بشر. خانم استیپل از دهه 50 میلادی نامش رو مطرح کرده و در این اثر تازه او ارائه‌گر یک موسیقی اعتراضی باشکوه که در ترانه‌هاش وضع سیاسی اجتماعی امروز ایالات متحده رو نقد کرده. گرگ گرین دی رو به جرأت میشه از موفق‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی راک در ربع قرن گذشته به حساب آورد. گرین دی گلچینی رو منتشر کرده که منتخبی است از موفق‌ترین آثار این گروه پانک راک آمریکایی طی همین مدت. البته در این بین یک اثر تازه است و هیچ وقت پیشتر منتشر نشده. این اثر جدید عنوانش اینه: Back in the USA، بازگشت به آمریکا، که صراحتاً نقدی است بر وضع سیاسی امروز آمریکا و سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده. Shit, I-
ساعت 7:30 بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما با در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شما که همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز:
وزرای امور خارجه ایران و عربستان میگویند به دنبال جنگ و درگیری نیستند.
رئیس جمهوری فرانسه میگوید ایران در مورد موضع خاورمیانه پاریس دچار بدفهمی شده است.
5 سناتور آمریکایی خواستار تسهیل کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه شد.
با ادامه درگیری لفظی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان، وزرای خارجه دو کشور اعلام کردند به دنبال جنگ و درگیری نیستند. محمد جواد ظریف روز جمعه با اعلام اینکه ایران سیاست‌های عاقلانه‌ای داشته تاکید کرد که تهران به دنبال درگیری در منطقه نیست، هرچند عربستان به گفته وی به اقدامات خصمانه و جاهلانه علیه ایران متهم شده است. از دیگر سو عادل الجبیر نیز در گفتگو با بی بی سی جهانی گفت سیاست عربستان پرهیز از جنگ است و این کشور نیازی به جنگ نمی‌بیند. با این حال آقای جبیر تاکید کرده که سیاست کنونی ایران در منطقه باید متوقف شود. وزیر خارجه عربستان ایران را متهم کرده که همیشه با تلاش برای صدور انقلاب به مناقشه دو کشور دامن زده است. تنش‌ها بین ایران و عربستان سعودی به دنبال حمله موشکی اخیر به فرودگاه ریاض که از یمن انجام گرفت بار دیگر شدت یافته است. ریاض تهران را به اقدام نظامی علیه عربستان متهم کرده است، مسئله‌ای که ایران قویاً آن را رد می‌کند.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید ایران در مورد موضع متعادل پاریس در مسائل خاورمیانه دچار بدفهمی شده است. آقای مکرون محور مواضع فرانسه را جانبداری نکردن از طرفهای شیعه و سنی در منطقه دانست. به گزارش رویترز آقای مکرون با اشاره به اینکه رویکرد فرانسه احترام به هویت ملی هر کشوری است گفت آرزوی فرانسه این است که ایران راهبرد منطقه‌ای کمتر ستیزجویانه‌ای داشته باشد تا ما بتوانیم در مورد سیاست‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی به یک شفافیت برسیم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه در سفر به عربستان گفته بود به نظر می‌رسد فرانسه به بحران‌ها و فجایع انسانی در خاورمیانه نگاهی یکسویه و جانبدارانه دارد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه در ریاض پایتخت عربستان گفته بود که پاریس نگران به گفته او مداخله ها و مقاصد سلطه طلبانه ایران در منطقه است. مقامات فرانسوی در روزهای اخیر مواضع متعددی درباره برنامه موشکی ایران و نیز نقش منطقه ایران در خاورمیانه داشتند. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مرشاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای بروجردی، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده که ایران نسبت به مواضع پاریس در منطقه دچار سوء برداشته. به نظرتون با توجه به اظهار نظر مقامات این کشور طی روزهای اخیر، فرانسه در پی چه چیزیه؟
عرض کنم فکر میکنم از زمانی که آقای امانوئل مکرون در 6 ماه پیش انتخاب شد به پست ریاست جمهوری، ایشون سعی کرده هم نقش خودشون رو و هم نقش کشور فرانسه رو پررنگ‌تر بکنن در معادلات سیاسی که در خاورمیانه هست و این موضع‌گیریشون رو چه در مسئله موشک‌های ایران دارن مطرح میکنن و چه هم در رابطه با مسئله سعد حریری و آینده ایشون در لبنان و دعوتی که ازشون کردن که به فرانسه برن.
خب واکنش ایران به این بازی منطقه فرانسه تا کنون چگونه بوده؟
ببینید، همجوری که انتظار میرفت پاسخ سخنگوی وزارت خارجه ایران قابل انتظار بود که حرف فرانسه رو نسبت به اینکه اعمال ایران سلطه طلبانه بوده در منطقه رو قبول نکنه. فکر میکنم که دولت ایران احتمالاً منتظر این هم خواهد بود که ببینه موضع فرانسه در قبال تحولات آتی لبنان، کشوری که پیوندهای تاریخی طولانی مدتی فرانسه با اون داره، چه خواهد بود. این رو هم باید در نظر داشته باشیم که به هر حال فرانسوی ها علاقمند هستن که چه در رابطه با ایران چه در رابطه با عربستان به خاطر مناسبات اقتصادی که با هر دو کشور دارن، هر جا که میرن، به هر پایتختی که میرن، حرف هایی که خوشایند رهبران اون کشور باشه رو میزنن تا بتونن منافع خودشون رو حفظ بکنن. عربستان مهمترین شریک تجاری فرانسه هست در منطقه خلیج فارس. دو سال پیش بالغ بر 8.5 میلیارد یورو حجم معاملات اقتصادی این دو کشور بود.
خب به عربستان شما اشاره کردین، واکنش مقامات این کشور رو به تحرک دیپلماتیک فرانسه چگونه ارزیابی میکنید؟
عرض کنم وقتی که شما به صحبت‌های اخیر وزیر امور خارجه عربستان نگاه می‌کنین که میگه که حرفایی که ما در رابطه با ایران داریم می‌زنیم امریکا، انگلیس و فرانسه هم دارن تکرار می‌کنن، این به معنی این هست که عربستان از موضع‌گیری فرانسه در قبال ایران استقبال کرده و حرفی هم که زده شده نسبت به اینکه رفتار ایران سلطه‌جویانه است کاملا تطبیق داره با حرفایی که عربستان میزنه در این مورد.
اما در نهایت آمریکا، مقامات آمریکایی به تحرکات اخیر فرانسه در قبال ایران و منطقه خاورمیانه چه واکنشی داشتن؟
ببینیم، فرانسه سعی کرده از زمانی که آقای مکرون سر کار اومدن سعی کرده موضع خودش رو به امریکا نزدیکتر بکنه و همون هم کما اینکه دیدیم که گفتن که اگرچه برجام سر جاش هست ولی در رابطه با مسئله موشکی ایران باید مذاکره بکنیم، که این یک سیگنالی بود به امریکا برای نزدیکتر شدن به مواضع اونها. بنابراین من فکر میکنم امریکا از مواضع فرانسه تا زمانی که واقعا مزاحمت جدی دیپلماتیکی برای امریکا ایجاد نکنه، چه در رابطه با لبنان، چه در رابطه با مسئله قطر و چه در رابطه با مسئله موشکی ایران حمایت خواهد کرد. ولی به هر حال امریکا علاقمند هم نیست که بذارن آقای مکرون نقش اول رو در این بازی یا این فیلم سیاسی منطقه ایشون بخوام بازی رو.
بله، ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
تشکرش.
ادامه این خبرها. 5 سناتور دموکرات آمریکایی در نامه‌ای به رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور خواستار تسهیل شرایط برای کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه شدند. نامه این سناتورها که روز جمعه منتشر شد با اشاره به تجارب قبلی در کمک آمریکایی‌ها به زلزله زدگان ایرانی خواستار کاهش محدودیت‌ها به منظور ارسال کمک به نهادهای غیر دولتی ایران شده است. علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر نیز روز گذشته از آمادگی ایران برای دریافت کمک‌های بین‌المللی برای زلزله زدگان استان کرمانشاه خبر داد. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی اعلام کرده بود ایران نیازی به کمک‌های بین‌المللی در زلزله اخیر ندارد.
شبکه تلویزیونی نزدیک به سعد حریری نخست وزیر لبنان جمعه شب اعلام کرد او ریاض را به مقصد پاریس ترک کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه از سعد حریری و خانواده او دعوت کرده بود که از عربستان به فرانسه بروند. سعد حریری دو هفته قبل و با سفر به ریاض به طور ناگهانی از مقام نخست وزیری لبنان به دلیل آنچه دخالت ایران در امور لبنان خواند استعفا کرد. ایران چنین دخالتی در امور لبنان را رد کرده است. در پی استعفای آقای حریری شماری از سیاستمداران لبنانی اعلام کردند عربستان سعد حریری را مجبور به استعفا کرده و او نمیتواند از عربستان خارج شود. عادل الجوبر وزیر خارجه عربستان با رد این موضوع اعلام کرده بود تصمیم بازگشت به لبنان به خود آقای حریری مربوط است.
نشست جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی روز جمعه در حالی به کار خود در بن آلمان پایان داد که کشورهای شرکت کننده در این نشست بر عزمی جدی در مقابله با تغییرات جوی تاکید کردند. شرکت کنندگان در این نشست در مورد چگونگی حفظ تعهدات معاهده پاریس و راهکارها پس از خروج آمریکا از این معاهده گفتگو کردند. دونالد ترامپ وعده داده که این کشور از پیمان زیست محیطی پاریس خارج خواهد شد زیرا این معاهده به نفع آمریکا نیست. در نشست بن دست کم 15 کشور توافق کردند در 13 سال آینده تولید برق از زغال سنگ را متوقف کنند. این در حالی است که آمریکا، چین و آلمان در فهرست این کشورها نیستند. 23 اجلاس تغییرات اقلیمی به منظور هماهنگی برای نشست آتی سران محیط زیست کشورهای جهان از 16 تا 27 آبان ماه در شهر بن برگزار شد. جزئیات بیشتر از این نشست رو ببینیم و بشنویم در گزارش آزاد اسدی.
نشست جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی بعد از 12 روز در شهر بون در آلمان به پایان رسید. در کنار مقام‌های دولتی بیش از 190 کشور جهان، کارشناسان و فعالان محیط زیست هم در این نشست حضور داشتند. آنها جمع شدند تا بعد از 12 روز در مورد توافقنامه‌ای که 2 سال پیش در پاریس امضا شده، راه حل‌های اجرایی پیدا کنند. موارد کاملا مرتبط با توافق پاریس که از 2 سال آینده الزام آور می‌شوند. کشورهای امضا کننده این توافق باید از گرمایش زمین تا حداکثر 2 درجه سانتیگراد نسبت به دوران پیشاصنعتی تلاش کنند. اما آنها در این نشست درباره چه مواردی به توافق رسیدند؟ حمید پوران، کارشناس ارشد محیط زیست در بریتانیا.
توافق پاریس تعهدات داوطلبانه کشورها بود، اما حالا میخوان فرموله کنند ببینن چطوری ما به این تعهدات برسیم. اگر سال 2020 و سال اجرا شدن این تعهدات بریم، باید به چه سمتی با چه ابزاری به این روش ها برسن. اون بودجه‌ای که مورد نیاز این مسئله هست که از کشورهای توسعه یافته در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار بگیره برای متنوع کردن اقتصادشون، برای به کار بستن تکنولوژی های جدید، برای کاهش گازهای گلخانه یا روی آوردن به انرژی های تجدیدپذیر چگونه باید تأمین بشه.
دانشمندان و کارشناسان محیط زیست میگویند تشدید و افزایش قدرت طوفان ها به این دلیل است که اقیانوس ها و جو کره زمین به طور متوسط گرمتر از پیش شده و این گرما شدت و تعداد طوفان ها را بیشتر کرده است. از سوی دیگر افزایش خشکسالی و بحران آب به دلیل تولید گازهای گلخانه ای زمین را به خطر انداخته است. موضوعی که ده ها طرفدار محیط زیست را در مدت برگزاری این نشست در شهر بون گرد هم آورد تا با تجمع و تظاهرات در مورد رفتار دولت ها با برخی شرکت های سودجو که به محیط زیست آسیب میزنند اعتراض کنند. یکی از اهداف این اعتراض ها رئیس جمهور آمریکا بود که تصمیم دولتش برای خروج آمریکا از پیمان پاریس بر این نشست سایه انداخته بود. با این حال داخل سالن اصلی این اجلاس مسئولان طور دیگری به این اعتراض ها پاسخ میدادند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از فرمانداران ایالتی و شهرداران آمریکایی که برای کاهش گازهای گلخانه‌ای تلاش میکنند گفت. باربارا هندریکس وزیر محیط زیست آلمان از شبکه روبه رشدی گفت که مسیر حفاظت از محیط زیست را رهبری می‌کند و در بخش وسیعی از آمریکا توجه به تغییرات اقلیمی جدی است. او به تلاش‌های اشاره کرد که به گفته حمید پوران کارشناس محیط زیست برخلاف دیدگاه رسمی دولت ترامپ در تلاش برای حفظ محیط زیست در کشور است.
نکته‌ای که وجود داره در مورد آمریکا، ایالت کالیفرنیا یا نیویورک، فرمانداران اونها گفتن جدا از این که دولت فدرال چه تصمیم بگیره، ما به تعهدات خودمون پایبندیم، به خاطر این اقتضای صنایع اونها هست. یعنی بازار انرژی های تجدیدپذیر را آمریکا رو به این سمت سوق میده. بنابراین در عمل آمریکا حتی اگر 2019 شروع کنه به خارج شدن از این پیمان که بر اساس اون دستورکاری که در نظر گرفته شده، اما میزان کاهش گازهای گلخانه‌ای مسیر خودشو طی خواهد کرد.
با اینکه نشست بن برگفته بود درباره شفافیت بیشتر، کمک مالی به کشورهای فقیر و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تاکید داشت، اما نماینده ایران در این نشست کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست تاکید کرد که در مذاکرات تغییر اقلیم و توافق پاریس به موضوع آب به اندازه کافی پرداخت نشده است. ایران در جریان این نشست پیشنهاد داد تا موضوع آب در نشست سال آینده در لهستان مورد توجه قرار گیرد. موضوعی که همین امروز در ایران به وضعیت بحرانی رسیده و به زودی گریبان بسیاری از کشورهای دیگر را هم خواهد گرفت.
خب یک بار دیگه بشنویم تماس‌های تلفنی شما رو و نظراتتون رو. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112.
هموطنان، با اون خدای ایران زمین اینا ایرانی نیستن. اینا در این 40 سال هر چی بود ویران کردن. صنایع، کارخونه ها، دانشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها، هر چی که تونستن، فرهنگ، علم، دانش، سینما، همه رو ویران کردن، نابود کردن. اون چه که ثروت بود بردن. جنگ 8 ساله به قول خودشون تحمیلی، هیچیشو جبران نکردم. فقط مال صنایع نفتو که اونم نفت بفروشن پولاشو بردارن ببرن خارج. هموطن، اون چیرم که نتونستن طبیعت ویران کرد. در ایران چیزی نمونده. هیچ کس به فکر ما ملت نیست. خودمون باید همت کنیم.
همگی به وضوح شاهد فساد، قتل و غارت، اعدام در ملأ عام، زندانی و شلاق و آدم ربایی انسانهای بیگناه، تورم اعتیاد و فحشا و اختلاس بیدادگر این نظام بودیم. ولی متوجه شدیم که این نامردمان حتی نمیتونن که در مقابل یک منطقه کوچیک زلزله زده به داد بیچاره ملت ما برسند، ولی مدام موشک هوا میکنند و جهان را به جنگ تهدید میکنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. زلزله‌ای با قدرت 6.3 ریشتر استان سیچوان در جنوب غرب چین را لرزاند. رویترز میگوید در این زلزله 19 نفر کشته و 247 نفر زخمی شدند. با ادامه درگیری لفظی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان، وزرای خارجه دو کشور اعلام کردند به دنبال جنگ و درگیری نیستند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید ایران در مورد موضع متعادل پاریس در مسائل خاورمیانه دچار بدفهمی شده است. شبکه تلویزیونی سعد حریری جمعه شب اعلام کرد او ریاض را به مقصد پاریس ترک کرده است. 5 سناتور دموکرات در نامه‌ای به رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا خواستار تسهیل ارسال کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه شدند. 3 تن از مدیران دولت محمود احمدی نژاد که در آرامگاه شاه عبدالعظیم بازنشستند از آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران خواستند تا محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور رسیدگی به ادعاها و اتهامات مربوط به آنها کند. نشست جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی روز جمعه در حالی به کار خود در بن آلمان پایان داد که کشورهای شرکت کننده در این نشست بر عزمی جدی در مقابله با تغییرات جوی تاکید کردند. روسیه روز جمعه قطعنامه پیشنهادی ژاپن برای تمدید یک ماهه مأموریت گروه مصدوم به سازوکار تحقیق مشترک برای شناسایی مسببان حملات شیمیایی در سوریه را هم وتو کرد. روز جمعه بین بنیاد مسکن و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه تفاهم نامه امضا شد که به موجب آن بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در اختیار سپاه قرار خواهد گرفت. عدالت جابه وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید در صورتی که گروه شبه نظامی حزب الله خلع سلاح نشود، ثبات در لبنان به وجود نخواهد آمد. هشتمین زن تجربه آزار جنسی از سوی جورج اچ دبلیو بوش را فاش کرد. این زن مترجم میگوید در جریان یک بازدید رسمی و در حین گرفتن عکس یادگاری آقای بوش بدن او را لمس کرده است.
ابراز همدردی ورزشکاران شاخص جهان برای زلزله ایران، رخشش کاوه رضایی در بلژیک و اقدامات مهدی تاج برای محدودیت علی کریمی در صدا و سیما. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان محترم و علاقمندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. جمعی از ستارگان دنیای کشتی نسبت به وقوع زلزله در ایران واکنش نشون دادن. به زبان فارسی در صفحات اینستاگرام خودشون پستایی رو منتشر کردن از جردن باروز آمریکایی که بسیار پرطرفدار از ورزشکاران شاخص آمریکا هم محسوب میشه. او در پیامی به این اشاره کرده که خاطرات بسیار خوبی از کرمانشاه داره، در جام جهانی کرمانشاه حضور داشت و کشتی گرفت و آرزو کرده که کرمانشاه زیبا دوباره به زیبایی ساخته بشه. نکته جالب در خصوص باروز اینه که برای اینکه تیم آمریکا بیاد به جام جهانی کرمانشاه تا روزهای آخر مشخص نبود، بحث عدم صدور ویزا مطرح بود، اما در نهایت این تیم اومد و رقابت‌های با کیفیتی در کرمانشاه به انجام رسید. جردن باروز یه پیام ویدیویی هم جداگانه منتشر کرده که در اختیار فدراسیون کشتی گذاشته. در این پیام ویدیویی مجدداً ابراز همدردی می‌کنه با مردم ایران. رومن ولاسوف قهرمان جهان و المپیک از روسیه، همچنین رسول چونایف قهرمان جهان از جمهوری آذربایجان و فرانک اشتابلر قهرمان جهان از آلمان، کشتیگیران بسیار شاخص و شناخته شده در سطح جهان، اونا هم به زبان فارسی در صفحات اینستاگرام خودشون پست‌هایی رو منتشر کردن برای ابراز همدردی. خبر بعدی در خصوص اظهارات علی کریمی، مطالبی رو که در صفحه تلگرام خودش منتشر کرده مبنی بر این که آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران تماس‌هایی رو برقرار کرده با مدیران رسانه‌ها، مدیران صدا و سیما و خبرگزاری‌ها، مبنی بر این که از علی کریمی مطالبی رو منتشر نکنن و انتقادات او رو منعکس نکنن. بعد کریمی ضمن اشاره به این موضوع افشاگری دیگری رو مطرح کرده درباره قرارداد 160 میلیارد تومانی تبلیغات محیطی و مبالغی که در واقع تحمیل شده به فوتبال ایران تحت عنوان جریمه و نکات دیگری که با قید جزئیات در صفحه تلگرام خودش منتشر کرده. کاوه رضایی بازیکن ایرانی تیم باشگاه شارلوای بلژیک دیشب 2 گل زد برای تیمش در برابر میشلن و این بازی رو 2-0 بردن. کاوه رضایی که خودش اهل استان کرمانشاه است شادی نکرد بعد از گل‌هایی که به ثمر رسوند. او حالا در جدول گلزنان بلژیک 6 گله میشه. و خبر آخر، رقابت‌های تنیس تور جهانی، فینال مسابقات در لندن داره برگزار میشه. 4 نفر نیمه نهایی مشخص شدن. راجر فدرر باید با داوید گافن از بلژیک روبرو بشه. جک ساک از آمریکا هم تونسته به نیمه نهایی برسه، در برابر گریگور دیمیتروف از بلغارستان قرار میگیره. شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
اما تازه های بازار موسیقی بریتانیا و گزارش امروز وردی افشین.
اثری با عنوان Soul of a Woman یا روح یک زن، این اثری است از شارون جونز و گروه دپ کینگز. در این بین خانم جونز سال گذشته در 60 سالگی از دنیا رفت. استعدادها و توانایی‌های کم نظیر او خیلی دیر و در سالهای پایانی دهه 40 سالگیش کشف شده بود و او از اون زمان به همراهی گروه دپ کینگز تونست با اجرای آثاری که یادآور دوران شکوه موسیقی سبک سول و فانک توجه های بسیاری رو به خودش جلب کنه. این مجموعه تازه آثاری است که در آخرین روزهای حیات شارون جونز ضبط شده. سری با عنوان Rest یا استراحت کن، این آلبومی است از شارلوت گنزبورگ. این هنرمند 47 ساله دختر جین برکین هنرپیشه انگلیسی است و سرژ گنزبورگ خواننده و آهنگساز فرانسوی. هنرهای پدر و مادر رو خانم گنزبورگ خودش به ارث برده و به عنوان خواننده این 5th آلبوم موسیقاییشه و او به عنوان هنرپیشه در 10 فیلم نقش آفرینی کرده و به خاطر بازی در فیلمی با عنوان ضد مسیح ساخته لارس فون تریر در سال 2009 جایزه بهترین هنرپیشه زن رو در جشنواره کن به دست آورد.
all I was was black.
اثری با عنوان If All I Was Black یا اگر همه اون چه که بودم سیاه بود، تازه ترین آلبوم از ماویس ستیپل، هنرمند کهنه‌کار و برجسته آمریکایی، خواننده و هنرپیشه و فعال حقوق بشر. خانم ستیپل از دهه 50 میلادی نامش رو مطرح کرده و در این اثر تازه او ارائه‌گر یک موسیقی اعتراضی باشکوه که در ترانه‌هاش وضع سیاسی اجتماعی امروز ایالات متحده رو نقد کرده. گرگ گرین دی رو به جرأت میشه از موفق‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی راک در ربع قرن گذشته به حساب آورد. گرین دی گلچینی رو منتشر کرده که منتخبی است از موفق‌ترین آثار این گروه پانک راک آمریکایی طی همین مدت. البته در این بین یک اثر تازه است و هیچ وقت پیشتر منتشر نشده. این اثر جدید عنوانش اینه: Back in the USA، بازگشت به آمریکا، که صراحتاً نقدی است بر وضع سیاسی امروز آمریکا و سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده.
گزارش موسیقی امروز. اما در حالی که خبرهای این چند روز هول و هوش زلزله در ایران بود، لحظاتی پیش خبر اومد که در چین هم یک زلزله 7 ریشتری بود.
بله، در استان سیچوان چین که استان توریستی هستش، یه زلزله به 7.7 ریشتر اومده که تا کنون خبرگزاری رویترز میگه 19 نفر کشته شدن، 247 نفر هم زخمی شدن. ظاهراً سال 2008 هم یه زلزله در اینجا اومده که 70,000 نفر کشته داشته.
70,000 تن کشته شدن. مثل که منطقه توریستی هم بوده و 8 تن از 19 تنی که کشته شدن توریست بودن. اما از زلزله ایران، من خیلی اطلاعی های هلال احمر رو دیدم طی روز گذشته که درخواست کرده بودن از مردم که به صورت شخصی مراجعه نکنند. مثلا توی یکی از اطلاعی هاشون نوشته بودن که خواهش مندیم به شدت خودداری کنین از مراجعه شخصی، شلوغی و ازدحام وسایل نقلیه به خصوص در مسیر کرمانشاه و سرپرزهاب باعث شده که امداد رسانی خیلی کند صورت بگیره. یک فیلمی هم من دیدم در شبکه های اجتماعی که یک ترافیک بسیار وسیع و طولانی ایجاد شده بود بین سرپل زهاب و کرمانشاه و مختل میکنه این کاره.
از هلال احمر گفتی، هلال احمر خواسته که کمک های بین المللی رو دریافت کنه. پیشتر گفته بودن که ما کمک بین المللی نمیخوایم.
آقای ظریف یه توییت کرده بود که ما نیازی نداریم،
الان ولی گفتن که کمک میخوایم و میپذیرن. و ظاهرا هم 5 تا سناتور امریکایی هم گفتن که که بتونن تحصیل کنن، کمک هاشون رو بتونن به ایران برسونن.
یک نکته جالبی هم که توی شبکه اجتماعی و خبرگزاری ها و رسانه ها تو این یکی دو روز بهش اشاره شده بود، ماجرای فیسبوک و کمک 200,000 دلاری بود. انگار که یک کمپینی در فیسبوک راه اندازی شده بود از طرف ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا که کمک رسانی بکنن به زلزله زدگان ایران. فیسبوک گویا قرار شده که بلال نمیدونم مثل که مشکلی بوده در انتقال این پولها،
موارد قانونی نتونسته بودن سریع تسهیلش کنن، در نتیجه پولها بلاکه شده بود،
ولی پولها رو برگردوندن و حالا قرار شده خود فیسبوک این کمک رو ارسال کنه. ممنون که با ما همراه بودین در این یک ساعت رادیو فردا. ما ازتون خداحافظی میکنم.
من همچنان با خبرها با شما خواهم بود.